4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 26 فروردین ماه. در نیم ساعتی پیش رو نگاهی خواهیم داشت با آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان و همچنین نگاهی تحلیلی داریم به گزارش تفریق بودجه سال 97 که امروز در صحنه علنی مجلس قرائت شد. ابتدا اجازه بدید مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید برای اولین بار در ماه گذشته آمار قربانیان بیماری کووید 19 به کمتر از 100 تن در 24 ساعت رسید است. به گفته کیانوش جهانپور با افزایش 1574 بیمار جدید تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 74877 نفر رسید است. وزارت بهداشت ایران پیش از این اعلام کرده آمار آنها به استناد معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افراد است و کسانی را که علائم بالینی دارند را در آمار خود در نظر نمی گیرند. این نهاد بیش از 20 روز است که آمار را به تفکیک استانها هم اعلام نمی کند. بر اساس آماری که رادیو فردا تا روز 22 فروردین از اظهارات پراکنده مقامهای محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا کنون بیش از 9000 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. حسن روحانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که سود وام 1,000,000 تومانی که قرار است دولت در اختیار دریافت کنندگان یارانه قرار دهد از صندوق دولت پرداخت خواهد شد.
امروز در جلسه، بخشی از جلسه ما در این گذشت که ما چگونه این تسهیلات 1,000,000 تومانی رو تبدیل بکنیم به یک وام قرض الحسنه‌ای و اون بخش سودی که بنا بود از حساب مردم پرداخت بشه و گرفته بشه دولت به عهده بگیره.
این تصمیم حسن روحانی یک روز پس از آن اعلام شد که آیت الله محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید شیعه اعلام کرد دریافت سود 12% از سوی دولت از وام پرداختی به مردم جایز نیست. حسن روحانی پیش از این اعلام کرده بود که در ازای وام پرداخت شده به درخواست کنندگان به مدت 2 سال ماهانه 45,000 تومان از یارانه آنها کسر خواهد شد. با حذف سود از این وام از تیر ماه مبلغ 35,000 تومان از یارانه کسانی که وام را دریافت کردند کسر خواهد شد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید برای حمایت از آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا قرارگاهی جدید با عنوان امام حسن آغاز به کار کرده است. به گفته حسین سلامی این قرارگاه با حضور بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی استان قدس رضوی و بسیج در سطح استانها فعالیت خواهند کرد. همه این نهادها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنند. این قرارگاه در حالی آغاز به کار کرده که 23 فروردین معاون اول حسن روحانی از تشکیل شورای همکاری نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات مردمی و دولت خبر داده بود تا امور مربوط به مبارزه با شیوع کرونا در هماهنگی با دولت ادامه یابد. فرمانده سپاه پاسداران به نحوه همکاری این قرارگاه تازه تأسیس با دولت و همچنین بودجه در نظر گرفته شده برای اقدامات این قرارگاه، از جمله پخش بسته‌های حمایتی میان 3.5 میلیون خانوار، اشاره نکرده است. رئیس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به وضعیت کرونا در برخی کشورها و احتمال برداشته شدن محدودیت‌ها در آنها گفت این سازمان راهنمای تازه‌ای در این باره منتشر می‌کند. تدروس ادهانوم روز دوشنبه گفت نسخه بروز شده توصیه‌های راهبردی این سازمان روز سه‌شنبه امروز ارائه خواهد شد. عملکرد سازمان بهداشت جهانی با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این سازمان را چین محور خوانده و گفته که ممکن است کمک‌های واشنگتن به این سازمان قطع شود. با این حال رئیس سازمان بهداشت جهانی در پاسخ به سوالی در این باره گفت می‌داند که دونالد ترامپ پشتیبان این سازمان است و ابراز امیدواری کرد تأمین مالی سازمان بهداشت جهانی ادامه یابد. و ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی چندین موشک کروز که احتمالاً کوتاه برد بوده را از ساحل شرقی خود شلیک کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد که این پرتابه‌ها از صبح امروز از استان کانگون به سوی دریای ژاپن پرتاب شدند. سئول اعلام کرده که وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرده است.
خیلی ممنونم، همکارم هانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله بعد از ظهر امروز به چه عناوینی خواهیم پرداخت. وزارت بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته زیر 100 نفر در ایران جان باختند. دولت نیز از اعطای وام قرض الحسنه 1,000,000 تومانی خبر داد. تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 2,000,000 نفر رسید. و نگاهی به گزارش تفریغ بودجه سال 97، دلارهای گم شده و مدیرانی با درآمدهای میلیونی و غیر قانونی، آیا باید منتظر برخوردهای قانونی تازه باشیم؟ امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز 26 فروردین ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. سخنگوی وزارت بهداشت ساعتی پیش ظاهر شد و امروز آمار 24 ساعت گذشته رو اعلام کرد، آمار مبتلایان و جانباختگان، و گفت که برای نخستین بار در چند هفته اخیر تعداد جانباختگان در ایران در پی ابتلا به کرونا دو رقمی شده و به زیر 100 نفر رفته. همکارم روزبه بلهری که اخبار کرونا در ایران رو پیگیری کرده همراه با ماست از طریق اسکایپ. روزبه، نگاهی بیاندازیم به تازه ترین آمار وزارت بهداشت.
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. بله، همونطور که اشاره کردی کیانوش جهانپور امروز طبق روزها و هفته های گذشته هم صحبت کرده، اعلام کرده که تعداد مبتلایان به کرونا به حدود 75,000 تن رسیده. رقم دقیقی که اسپورده 74,877 تن هست و اشاره کرده که طی 24 ساعت گذشته 1,574 بیمار جدید به کرونا شناسایی شده. او در این حال همون بحث دو رقم امیر رو مطرح کرد که صحبتش رو با هم میشنویم.
بعد از شاید 30 روز یا بعد از 1 ماه آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 3 رقمی شده بود، امروز برای اولین بار ما آمار 2 رقمی رو داریم. طبق گزارش دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تا ظهر امروز ما ظرف 24 ساعت گذشته، البته متاسفانه، 98 نفر از هموطنان عزیزمون که مبتلا به این بیماری بودند رو از دست دادیم، ولی این بعد از شاید 1 ماه اولین روزی هست که تعداد درگذشتگان ناشی از این بیماری در کشور ما 2 رقمی گزارش میشه.
خب به گفته او 4,683 تن از بیماران مبتلا به کرونا در ایران تا به حال جان خودشون رو از دست دادن. آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی نشان دهنده کاهش مرگ و میر کرونا هست. البته خب این رو هم اشاره بکنم که وزارت بهداشت پیش از این گفته که آماری که ارائه میده به استناد معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افراد و اونایی که علائم بالینی داشتن و دارن در آمارشون لحاظ نمیشه. در این حال آمار قربانیان هیچ وقت به تفکیک استانی اعلام نمیشه، ولی بر اساس آماری که رادیو فردا استفسارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا روز 22 فروردین 141,736 تن به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدن یا تحت نظر قرار گرفتن. تعداد جانباختگان هم 9,156 تن بوده.
روز به طرح فاصله گذاری هوشمند دولت، میدونیم که از 30 فروردین ماه اجرایی میشه و چند روزیه که افراد زیادی به ویژه از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا ابراز نگرانی کردند که ممکنه رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی نتایج نامطلوبی به بار بیاره. چه مسائلی در این مورد مطرح شده؟
خب طرح فاصله گذاری هوشمند از چندین روز پیش در شهرهای ایران به جز تهران شروع شد. سیام هم که قرار است در تهران آغاز بشه. اما علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران از ازدحام مترو به ویژه در برخی ایستگاه ها ابراز نگرانی کرد. در روزهای گذشته هم این بحث مطرح شده بود، به ویژه در شبکه های اجتماعی که فیلم ها و تصاویری به نمایش در اومد که به طور مثال واگن های مترو پر از جمعیت بود یا اتوبوس واقعا در به زحمت بسته می شد. و زالی گفته که نتایج مطلوب این شلوغی ها در حمل و نقل عمومی طی 5 تا 14 روز آینده مشاهده خواهد شد. خب نتایج نامطلوبی که میگه احتمالاً آمار بیشتری هست به مبتلایان به کرونا و پیامدهای اون. و از طرف دیگه ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت گفته که فعالیت مجدد پاساژها و مراکز خرید و بازار به تعویق افتاده و اشاره کرده ما بررسی میکنیم، اگر لازم باشه حتی ممکنه بعضی از بازگشایی های فعلی رو هم محدود بکنیم.
روز به این فاصله گذاری اجتماعی و بحث خانمانی ارتباط مستقیم داره به وضعیت معاش مردم و توان اقتصادیشون در تأمین هزینه هاشون. دولت امروز اعلام کرد که حاضر وام قرض الحسنه 1,000,000 تومانی بده و سود اون رو هم خودش به گردن میگیره. چه جزئیاتی در صحبت‌های امروز او دیدی؟
خب حسن روحانی نکته مهم صحبت شاید همین بود، حالا موارد دیگه ای رو هم اشاره کرد، اینکه قرار هست این 1,000,000 تومان وام قرض الحسنه رو کارمزدش رو دولت بده، همون 12% که اعتراض های خیلی گسترده رو به همراه داشت، از جمله در بخش خبر همکارمون هانا به اون اشاره کرد و گفته که این وامی که پرداخت میگیره به صورت قرض الحسنه است و خب از تقریبا روزهای اولیه ماه اردیبهشت در اختیار مردم قرار میگیره. صحبت‌های حسن روحانی رو با هم می‌شنویم.
تقریبا روزهای اولیه ماه اردیبهشت این 1,000,000 در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، همه یاران بگیرها. البته یه چارچوبی داره که امروز فردا انجام میگیره و اون این که هایی که مایل هستند از این وام قرض الحسنه استفاده بکنند اعلام بکنند، از طریق پیامک اعلام بکنند، چون این پولی که به صورت وام پرداخت میشه بعد در ماه تیر ماه به تدریج از یارانه اونها کسر خواهد شد.
خب حسن روحانی در این حال یه صحبتی رو اشاره کرده، دوباره تکرار کرده که به 3,000,000 تن یارانه ویژه‌ای برای 4 ماه بین 200,000 تا 600,000 تومان پرداخت شده و خواهد شد، در ماه‌های اسفند و فروردین پرداخت شده، در اردیبهشت و خرداد هم پرداخت میشه. اما موضوع اینجاست که به گفته خبرگزاری ایلنا فقط 9% اقشاری که زیر خط فقر هستن شامل این کمک دولت خواهد شد.
خیلی متشکرم، همکارم روزبه بولهری بود با آخرین جزئیات از اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما گزارش تفریق بودجه یا همون نتیجه اجرای بودجه سال 97 امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد. تفریق بودجه گزارشی از نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت اونها بر اساس لایحه بودجه. سال 97 سالی بود که جهش برق‌آسا و بی‌سابقه دلار آغاز شد. سالی بود که آمریکا از برجام خارج شد، تحریم‌ها علیه ایران تا حدودی بازگشت و سال کاهش بی‌سابقه ارزش ریال بود و از این جهت بودجه سال 97 دارای ارزش و اهمیتی هست و حالا نحوه اجرای این بودجه رو امروز اعلام کردند. بریم همراه بشیم با احمد علوی، اقتصاددان که از طریق اسکایپ همراه ماست، بپردازیم به این گزارش. آقای علوی، در گزارش تفریق بودجه امروز آمده که افرادی دلاری با قیمت دولتی گرفتن 4200 تومان تا چرخه واردات کشور رو بچرخونند، اما بسیاری از این دلارها هزینه هیچ وارداتی نشده و برخی از اون هم هزینه واردات کالاهای مثل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک، در پوش و غیره شده که در ایران میتونه تولید بشه یا وارداتش هم ضروری نیست. ارزیابی شما چی هست؟
ابتدا خدمت شما بگم که این مورد، یعنی تخلف از بودجه، چیز عجیب غریبی نیست، در این سالها رواج داشته. حالا ما نمیخوایم تاریخی به این مسئله بپردازیم چون وقت زیادی رو میگیره. در بودجه سال 95 گفته شده بود که هزاران تخلف صورت گرفته و درصد انحراف بودجه از اون استانداردهایی که در بودجه بوده 62% بوده. سال 96 بیش از 3,000 تخلف ثبت شده و 971 پرونده تشکیل شده و باز بنا به گفته مقامات در این سالها اضافه شده. تفریق بودجه به این معناست که به اصطلاح اون کمیسیونی که مسئول اونه با توجه به اسناد و مدارکی که از تلاش میکنه ببینه که آیا به بودجه به اهداف خودش رسیده بر اساس قانون یا اهداف اقتصادی یا اینکه تو چارچوب قانون بوده یا نه. این مواردی رو که شما گفتید و میشه بر این بسیار افزود نشون میده که هدف گذاری بودجه در ایران در واقع چنان است که میتوان از اون تخلف کرد، یعنی میشود بودجه رو برای یک مورد خاص گرفت ولی در امور دیگری به کار گرفت و این البته تابعی است از منافع کسانی که نفوذ قدرت دارند و همچنین نشان دهنده این است که بودجه شفافیت و کارآمدی نداره. بنابراین علارغم این تلاش هایی که میشه زمان زیادی گذشته میشه تو دیوان سالاری حاکمیتی که این بودجه ها به هر حال تدوین بشه و به یه هدفی برسه، این هدف ها محقق نمیشه.
آقای علوی اگر بخوایم جزئی تر نگاه کنیم به گزارش امروز، بحثی هست در رابطه با پژوهش، توان پژوهشی ایران به ویژه الان که بحث کرونا هست از جنبه بسیار مهم شده این جنبه از گزارش. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور میگه که حدود 187 دستگاه اجرایی باید سهمی رو میدادند به بیمارستان‌ها، به دانشگاه‌ها برای پروژه‌های پژوهشی و علمی. 80 دستگاه اجرایی هیچ وچی رو ندادند و 89 دستگاه هم کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کردند. چرا بعد این میزان کمکاری و تخلف رو شاهد باشیم که امروز که کرونا هست دامن مردم رو بگیره؟
خب این البته پدیده عجیبی نیست وقتی صحبت میشه به عدم پاسخگویی کل حاکمیت از بالاترین رده‌ها تا پایین‌ترین و همچنین نبود شفافیت از همین صحبت میشه، به این معنا که باندهای قدرت در حاکمیت هستن، مقاماتی هستن که در واقع براشون چندان مهم هم نیست که قانون رعایت نکنن. چرا؟ برای اینکه این مقامات غالبا رانتی به دست اومده، یعنی اینکه به عنوان امتیاز از مقامات بالاتر و یا در چارچوب باندهایی که به شکل اتوبوسی یا مینیبوسی از این اداره به اون اداره میدن و اینها پاسخگو نیستن در قبال موکلین، یعنی مردم یا فرزند شهروندان. بنابراین این همون قضیه کهنه است که وجود داره، عدم پاسخگویی دستگاه ها و ادارات، و این البته از رأس حاکمیت تا ذیلش در واقع دربر میگیره و نشان دهنده چیزی است که در اصطلاح برخی از اقتصاددانا به اسم اقتصاد غارت خوانده میشه، یعنی نه تنها فساد در بالاترین لایه هست بلکه در لایه های پایینی و میانی هم هست و این بودجه رو از حیز انتفاع میاندازه.
آقای علوی، در سال 97 11 میلیارد و 350 میلیون تومان اضافه به مدیران و کارکنان دولت پرداخت شده. آیا باید امیدی داشته باشیم که رسیدگی بشه به این موارد غیرقانونی؟
همونطوری خدمتون گفتم در دست کم سالهای اخیر که ما آمارش رو داریم و این کمیسیون تفریق پرداخته، بسیاری از این پرونده ها تشکیل شده، بسیاری از این موارد گفته شده که خدمتون گفتم 3000 تا تخلف یا 62% انحراف از بودجه، اینا چیز کمی نیست. منتها عملا این کمیسیون تفریق باز به گفته خود مقامات بخصوص مجلس عملا اثری نداشته و فساد از سالهای گذشته تا الان بیشتر شده.
خیلی متشکرم. احمد علوی اقتصاددان از طریق اسکایپ همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در ادامه مجله بعد از ظهر با محمد زرقامی همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم به شیوع ویروس کرونا در جهان. بر اساس تازه ترین آمارها تعداد مبتلایان به 2 میلیون نفر حدوداً رسیده و تعداد جانباختگان هم به حدود 120 هزار نفر. محمد، چه اخبار تازه‌ای داری؟
سمیر، اجازه بده شروع کنیم از مسئله سازمان بهداشت جهانی که قرار یک راهبرد جدید رو امروز اعلام بکنه. خب این راهبرد جدید هنوز کاملا مشخص نشده، اعلام نشده به طور کامل، اما محورهاش بیرون اومده و این محورها در دو شاخه است. یکی این که چگونه کشورها در مهار ویروس اقدام بکنن و از طرف دیگه این که کشورها چگونه بتونن با رعایت کردن یک سری اصول گشایشی رو موجب بشن. هنوز این مفاد کامل روشن نشده و فقط در حد تیتروار بهش اشاره شده. ما شاهد این هستیم که بعضی از کشورها دارن اقدام میکنن و محدودیت‌های گذشته رو دارن کاهش میدن. حتی کشورهایی که به شدت با این بحران روبرو بودن نظیر ایتالیا، ما شاهد باز شدن تعدادی از مغازه‌ها بودیم. اسپانیا اعلام کرده که این کار انجام میده. در برابر البته کشورهایی هم داشتیم که سختگیری رو همچنان دارن ادامه میدن، مانند فرانسه که اعلام کرده که
یک ماه دیگه ادامه
پیدا میکنه. و از طرف دیگه همین مسئله باعث شد که روی فستیوال فیلم هم باز تأثیر بگذاره و برگزار نشه این فستیوال. و از طرف دیگه همین جمهوری چک هم میبینیم که همچنان محدودیت ها رو به طور کامل رفع نکرده جز در موارد خیلی خاص و کوچک. و یک اشاره‌ای بکنم به این که صحبت هایی که امروز در گرفت در سازمان بهداشت جهانی و این موارد اعلام شد، یک طرف دیگه هم داشت، یعنی درگیری که بین ایالات متحده و سازمان بهداشت جهانی در اومد. آقای ترامپ سازمان بهداشت جهانی رو متهم کرد به این که این سازمان وظایف خودش رو درست انجام نداده و نتونسته اطلاع رسانی دقیق بکنه، نتونسته مانع بشه که این ویروس گسترش پیدا کنه. و یک اتهامی رو متوجه سازمان بهداشت جهانی کرد، گفت که این سازمان چین محوره. حالا در مورد این توضیح میدم بیشتر، اما این مسئله باعث شد که آقای ترامپ بگه که امکان داره که آمریکا که یکی از بزرگترین پرداخت کنندگان به سازمان بهداشت جهانی است و کمک میکنه به این سازمان از نظر بودجه، گفتش که امکان داره که این رو نگه داره و این بودجه رو در اختیارشون قرار نده. فراموش نکنیم که سه در اصل پرداخت کننده بزرگ داره این سازمان، که یکیش ایالات متحده آمریکا است، یکیش بریتانیا است و دو پرداخت کننده دیگه داره که از شرکت‌هایی هستن. خب شرکت‌های دیگه هم هستن که اونها سهم کوچیک‌تری دارن. آمریکا قبول کرده که یک سهم ثابت اگر شما کام 22% رو بده و در کنار اون اگر موارد حادی پیش اومد مثل همین بحران کرونا سهم بیشتری رو هم به صورت داوطلبانه پرداخت کنه.
از آمریکا گفتی، در حال حاضر روند ابتلا به کرونا چطور هست؟
ببین، روند ابتلا به کرونا در آمریکا چندان خوشبینانه نیست، به خاطر اینکه ما شاهد این بودیم که در نیویورک 10,000 نفر جان باخته داده این مسئله. و از طرفی متوجه این باید باشیم که آقای ترامپ میخواد که گشایشی او هم ایجاد کنه، ولی این گشایش در شرایطی صحبت ازش میشه که آمریکا وضعیت چندان مناسبی نداره. آقای ترامپ حتی قوانین داخلی آمریکا یا قانون اساسی رو هم به نوعی داره نادیده میگیره و میگه که من دستور میدم که این اقدام صورت بگیره، فرمانداران هم اجازه ندارن که پاشون رو فراتر از اون دستور من بزنن، دستوری که مخالف با قانون اساسی آمریکا. و این مسئله هم که گفتم که گفته چین محور هست، و من اینو اشاره بکنم که توضیح دقیقی نمیده، میگه که سازمان بهداشت جهانی مانع این نشده که چین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی دربارش ایجاد بشه و همین مسئله موجب شده، و پاسخ درستی هم نداده درباره این که چرا این محدودیت‌ها رو ایجاد نکرده و طرف چین وایساده.
خیلی متشکرم. همکارم محمد زرقامی بود. محمد، رادیو فردا در هفته‌های اخیر از مخاطبانش خواسته تا از زندگی‌های شخصی خودشون زیر سایه کرونا بگن. روایت‌های جالبی داریم در این رابطه.
قطعا منم شنیدم چند تاشو، خیلی خوشحال میشم که این روایت رو هم
بشنویم.
با سلام، بهشته هستم، پرستار هستم و در بخش ICU یا مراقبت‌های ویژه در یکی از بیمارستان‌های لندن مشغول به کار هستم. کرونا از وقتی که اومده تأثیری بسیار زیادی بر روی زندگی همه گذاشته. متأسفانه از زمانی که کرونا اومده فشار کاری بر روی پرسنل بیمارستان بسیار زیاد شده. با توجه به اینکه آمار مبتلایان متأسفانه هر روز داره بالاتر میره، در بیمارستان ما تعداد تخت‌های ICU رو افزایش دادن. ما در حالت عادی فقط یک بخش ICU داریم، ولی این روزها به خاطر شرایط ما الان 3 بخش ICU در بیمارستانمون داریم که اکثر مریض‌ها بیماران کرونایی هستن. هنوز هم با کمبود تخت و کمبود نیرو مواجه هستیم. پرستار ICU فقط یک بیمار داره به خاطر که اینها نیاز مراقبت‌های بسیار ویژه‌ای دارن، ولی در حال حاضر کدوم 3 تا بیمار داریم. به بیمارستان کاری کرده برای اینکه به ما کمک بکنه از پرستاران بخش های دیگه که کارشون کمتر هست، و یا فیزیوتراپ ها خواسته که بیان در کنار ما کار بکنن، که البته کمک بزرگی به ما هست، ولی در قبالش ما باید اونها رو آموزش بدیم که اگه خدای نکرده از این کس بدتر بشه، اینها به تنهایی قادر باشن که از یک بیماری که مبتلا به کرونا هست و نیاز به مراقبت ICU داره نگهداری بکنن. با توجه به همه تلاش هایی که ما می کنیم متاسفانه خیلی از این بیماران جان سالم به در نمی برن و بدتر از همه این هست که به خاطر شرایط قرنطینه که الان در حال حاضر وجود داره به این بیماران اجازه ملاقات ندارن و حتی بوده موارد داشتیم که بیماران رو داشتیم که امید به درمانشون نبوده، خانواده هاشون نتونستن بیان اینها رو در آخرین لحظه های زندگیشون در بیمارستان ببینن و با اینها خداحافظی بکنن و این بسیار غم انگیز هست دیدنش برای ما که به هر حال ما سعی میکنیم در محیط کارمون می خانواده ها حمایت کافی رو برسونیم و این کار رو با دستمون برمیاد براشون رو انجام بدیم، ولی به هر حال این فشار روحی سنگینی هم بر روی ما هست و عملا خستگی کار رو چندین برابر میکنه. من هم به حال به شخصه چون تو ICU کار میکنم و در طول این ماه اخیر همه بیماران کرونایی بودن، به شخصه خیلی نگران هستم وقتی میام به حال خونه، چون من دوتا فرزند دارم، همسرم هست، به حال نگران هستم که من اونها انتقال بدم و یا حتی خودم مبتلا به این بیماری بشم. به حال ترس ها و نگرانی هایی که در شرایط حاضر در من و در بین همه همکاران من هست، ما همه تلاشمون رو میکنیم که با این بحران مقابله بکنیم و جون همنان خودمون رو نجات بدیم. این وظیفه تک تک ماست.
اما دادگاهی در لوکسامبورگ با درخواست آمریکا برای انتقال 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران با هدف پرداخت غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر مخالفت کرده، اما گفته که این حکم نهایی نیست. همکارم جمشید زن در استودیو همراه با من، بپردازیم به جزئیات بیشتر این خبر. آقای زند، این پروسه قانونی چه هست و اصلا این انتقال پول چه بوده جریانش؟
این انتقال پول ماجراش برمیگرده به چند سال پیش. در سال 2012 یه دادگاه در نیویورک حکم داد که بر اساس شکایت عده‌ای از اعضای فامیل قربانیان حملات 11 سپتامبر که ایران باید 7,000,000,000 دلار غرامت بپردازه به گروهی از این قربانیان از پولایی که در کشورهای مختلف جهان مسدود شده بود و یا مصادره شده بود. بخشی از این پول در لوکسامبورگ بود که ایران اوراق قرضه خریده بود سالها پیش به مبلغ 1,600,000,000 دلار دست یه شرکتی بود به اسم گلف کلیر استریم که صاحب این شرکت هم بورس آلمان هستش. 13 فروردین یه دادگاهی در لوکسامبورگ یه حکمی صادر کرد که بر اساس شکایت بانک مرکزی و ایران هست که این پول نمیتونه به آمریکا منتقل بشه. 15 فروردین هم یه حکم دیگه، یک دادگاه دیگه در لوکسامبورگ صادر کرد که نقل و انتقال این پول از طرف کلیر استریم رو منع کرد دادگاه. ولی مسئله ای که مقامات ایران در روزهای اخیر گفتن ولی هنوز تایید نشده، این پول آزاد نشده گرچه دادگاه حکم داده. حکم نهایی رو باید دادگاه عالی لوکسامبورگ بده که ایران بتونه از این پول یا استفاده بکنه برای خرید کالا یا اینکه اینو به تهران منتقل بکنه و معلوم نیست که اصلا دادگاه عالی تشکیل بشه، کی تشکیل میشه و چگونه رأی خواهد داد.
از سوالات این هستش که ایران چه ارتباطی به حملات 11 سپتامبر داره؟
اونی که دادگاه نیویورک در سال 2012 گفته که خانواده های قربانیان حمله کرده بودن، قاضی دادگاه در اون موقع گفت که ایران اجازه داده بوده به اعضای القاعده از خاک ایران عبور بکنن که در حملات 11 سپتامبر نقش داشتن و میگه که ایران در نتیجه به عنوان همدست القاعده در حملات 11 سپتامبر به شما میاد که حکومت ایران هم بارها اینو رد کرده و دولت آمریکا هم بعد از صدور این حکم تصمیم گرفت که دارایی‌های ایران رو یا مسدود بکنه و یا مصادره بکنه که الان ایران ده ها میلیارد دلار داراییش در کشورهای مختلف مسدود شده و این لوکسامبورگ هم یک رقم 1,600,000,000 دلاریه که هنوز هم مسدوده و ایران عملا دسترسی نداره به این پول.
و این پول رو در روزهای اخیر مقام های جمهوری اسلامی مدعی شده بودند که میتونن دریافت بکنن، ولی اینطور نیست.
نه اینطور نیست. آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اولین نفر بود که گفت پولی که در سال 1394 توقیف شده بود رفع توقیف شده. بعد از اون آقای حسن روحانی روز یکشنبه گفت که تهران یه دعوای حقوقی با آمریکا رو برده بر سر دارایی ها. یک روز بعدم آقای علی ربیعی سخنگوی دولت گفت که امکان استفاده از این پول در حال فراهم شدن هست که هیچ کمیش و تا الان درست نیست. ایران ما الان که داریم مثلا صحبت میکنیم روز سه‌شنبه، امکان دسترسی به این پول رو نداره تا اینکه دادگاه عالی لوکزامبورگ تشکیل بشه، رأی صادر بکنه، بعد ممکنه ایران بتونه دسترسی داشته باشه به این پول.
بعد صبر کرد و دید که حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ چه خواهد بود، آیا این پول رو ایران دریافت خواهد کرد یا این پول به آمریکا پرداخت خواهد شد بابت پرداخت غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر. خیلی متشکرم، جمشید زند بود همکارم، جزئیاتی از این خبر رو در اختیارمون قرار داد. از شما شنوندگان رادیو فردا سپاسگزارم که در مجله بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 26 فروردین ماه من و همکارانم در تحریر رادیو فردا رو همراهی کردید.